ساعت 11 شب، شب بخیر میگم خدمت شما. وزیر خارجه آمریکا گزارش‌ها درباره استعفای خود را رد کرد. سازمان ملل عربستان سعودی را در فهرست سیاه خود در ارتباط با کشتار کودکان در یمن قرار داد. روسیه میگوید رهبر جبهه النصره در سوریه به شدت مجروح شده است. سلام، مهدی طه‌باز هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در یک نشست خبری گزارش‌ها درباره استعفای خود را تکذیب کرد و گفت که به هیچ عنوان به فکر کنارگیری از سمت خود نبوده است. ساعتی پیش از این نشست شبکه تلویزیونی NBC به نقل از برخی مقامات دولت آمریکا بدون ذکر نامشان خبر داده بود که آقای تیلرسون به خاطر اختلاف نظر با دونالد ترامپ قصد استعفا داشته است. رکس تیلرسون ضمن رد این خبر همچنین دخالت مایک پنس، معاون اول رئیس جمهوری آمریکا، را برای ماندنش در پست وزارت خارجه تکذیب کرد. پیشتر نیز برخی گزارش‌ها از اختلاف نظر دونالد ترامپ و رکس تیلرسون در برخی مسائل بین‌المللی منتشر شده بود. اما سازمان ملل متحد عربستان سعودی را در پیشنویس فهرست سیاه خود به عنوان یکی از عوامل کشتار کودکان در یمن قرار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این فهرست سیاه که زمینه گزارشی کامل از وضع کودکان در مناطق جنگی است، از حوثی‌های شیعه مذهب یمن، نیروهای دولتی این کشور، شبه نظامیان طرفدار دولت و گروه القاعده نام برده شده است. گزارش مذکور باید به تایید دبیرکل سازمان ملل برسد و امکان تغییر در آن نیز وجود دارد. سال گذشته همین گزارش در زمان دبیر کلی بانکیمون نیز تهیه شده بود، اما در پی حذف نام عربستان سعودی از این فهرست سیاه جنجالی به پا شد و چندین سازمان مدافع حقوق بشر و حقوق کودکان سازمان ملل را به سیاسی کاری متهم کردند. در گزارش پیشین که در خرداد ماه سال 95 ارائه شد، ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی مسئول 60% از کودکان کشته و زخمی شده در یمن طی سال پیش از آن شناخته شده بود. اما وزارت دفاع روسیه میگوید ابو محمد جولانی، رهبر جبهه النصره، در بمباران هوایی روز سه‌شنبه در سوریه به شدت زخمی شده است. به گفته سخنگوی وزارت دفاع روسیه، در این حملات هوایی 12 نفر از فرماندهان جبهه النصره و 50 تن از اعضای آن که مسئول محافظت از جلسه مخفی رهبران گروه بودند کشته شدند. محل دقیق این حمله هوایی اعلام نشده است. رهبری این گروه نیز تا کنون به گزارش‌های منتشر شده درباره کشته شدن 10 تن از فرماندهان محلیان واکنشی نشان نداده است. جبهه النصره که شاخه القاعده در سوریه بود، فعالیت‌های خود را حدود 5 سال پیش آغاز کرد. این گروه ادعا می‌کند که دیگر تحت رهبری القاعده نیست و به طور مستقل عمل می‌کند. خب، اما اسرائیل قطع رابطه حماس با جمهوری اسلامی را شرط آشتی با فلسطینیان دانسته است. به گزارش خبرگزاری‌ها، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، این موضع را پس از اقدام حماس در تحویل اداره امور نوار غزه به تشکیلات خودگردان فلسطینی ابراز داشته. نوار غزه سال‌هاست که تحت محاصره اسرائیل و مصر قرار دارد. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک کارشناس مسائل خاورمیانه می‌پرسد آیا انتظار می‌رود شرط نخست وزیر اسرائیل عملی شود؟ مایر جاودانفر در تل‌آویو:
الان زود هستش تا ما بتونیم به همچین نتیجه برسیم، به یک جنبندی برسیم، چون هنوز اولا معلوم نیستش که آشتی بین حماس و سازمان آزادی بخش فلسطین واقعا یک چیز واقعی، یک سناریوی واقعی هستش. این هر دو طرف تا حالا چند بار سعی کردن آشتی بکنن ولی به نتیجه نرسیده، و حتی اگرم فرض بکنیم که بله به یک نتیجه برسه و هر دو طرف آشتی بکنن، باید ببینیم که سازمان آزادی بخش فلسطین چقدر میتونه تاثیرگذار باشه روی تصمیمات نظامی حماس و تا چه حد حماس میتونه تشکیلات نظامی خودش رو حفظ بکنه. باید اشاره بکنم که گروه سیاسی حماس شاخه سیاسیش با ایران روابطش اون صورت خوب نیستش. این شاخه نظامی حماس هستش که روابط خودش رو این همه سال با ایران حفظ کرده و هنوز معلوم نیستش که سازمان آزادی بخش فلسطین چقدر تاثیرگذار خواهد بود روی تصمیمات شاخه نظامی حماس.
آقای جاودانفر، شما اشاره کردین به مواردی که در گذشته وجود داشته، ولی خود همین تحول اخیر آیا قابل توجه به نظر نمیرسه؟ یعنی اقدام حماس در تحویل اداره امور غزه به تشکیلات خودگردان فلسطینی؟
از یک طرف بله، چون الان حماس دیده که بعد از 10 سال نمیتونه با سیاست‌های خودش نوار غزه رو اداره بکنه. بله، تا یه حدی چشمگیر هستش و اقدامات جالبی هستش و بی سابقه هستش، ولی باز هم انقدر این دو شکاف بین هر دو طرف انقدر بزرگ هستش اولا، و دوما خود آقای محمود عباس رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین گفته، خودش شرط گذاشته که در آینده میخواد که گروه حماس شاخه نظامیش خلع اصلاح بشه، چون به نقل اون نمیخواد یک حزب الله دیگری که مانند حزب الله در لبنان وجود داره که پاسخگو به دولت لبنان نیست، نمیخواد یه همچین مدلی و معادلش رو در غزه داشته باشه که شاخه نظامی حماس هر کاری دلش بخواد بکنه. و این یک پیش شرط آقای محمود عباس هستش، معلوم نیستش که حماس این کار رو بکنه، این خیلی گران برای حماس تمام خواهد شد، بنابراین خیلی سخته که بشه واقعا پیش بینی کرد که آیا حماس شاخه نظامی شابه شو با ایران قطع خواهد کرد، چون اصلا معلوم نیستش که آقای محمود عباس قادر به خلع اصلاح کردن حماس در آینده باشه.
خب الان با توجه به تحولات صورت گرفته چه دورنمایی رو میشه متصور بود میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها؟
تنها چیزی که تجربه به ما یاد داده و تاریخ به ما یاد داده اینه که باعثی ما دیدگاهمون رو هر روز مرور بکنیم، نه حتی هر هفته، هر روز، چون تحولات در این منطقه میتونن نتایج مختلفی رو هر روز به وجود بیارن. به نظر میاد که در حال حاضر حماس حاضر به گفتگو هستش از دیدگاه سیاسی، حاضر به انعطاف پذیری هستش با سازمان آزادی بخش فلسطینی در دیدگاه سیاسی و مسائل سیاسی و مسائل اقتصادی و اداری غزه. ولی چیزی که واقعا معلوم نیستش و من تا اون حد امیدوار نیستم اینه که حماس بخواد خلع اصلاح بکنه، و اگر حماس حاضر به خلع اصلاح کردن نباشه، به نظر من این آشتی اگر هم موفق باشه بسیار محدود خواهد بود.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور بود با مایر جاودانفر در تل‌آویو.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما در واشنگتن در آستانه ارائه سومین گزارش دولت ترامپ به کنگره در مورد میزان پایبندی دولت ایران به اجرای توافق اتمی، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که موضع این کشور در قبال جمهوری اسلامی تنها به موضوع برجام محدود نمی شود. در میان برخی از سناتورها هم از دولت خواستند تا از توافق اتمی با ایران کنار بکشد. جزئیات این گزارش ها را از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بشنویم.
با نزدیک شدن تاریخ 23 مهر ماه، آخرین مهلت برای ارائه گزارش دولت دونالد ترامپ به کنگره در مورد میزان پایبندی دولت ایران به توافق اتمی، گمانه‌زنی ها بیشتر و داغ‌تر می شود و مقاله های گوناگون مخالف و موافق از شکاف عمیق بین دو دیدگاه متفاوت خبر می دهند. پیش از ظهر چهارشنبه، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در دیداری کوتاه با نمایندگان رسانه‌ها ضمن تکذیب قاطع ادعای شبکه خبری NBC مبنی بر وجود اختلاف او با رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که در مورد توافق برجام و ایران توصیه‌هایی در اختیار آقای ترامپ قرار خواهد داد. وزیر خارجه آمریکا گفت که در مورد چگونگی پیشبرد سیاست‌های مهم در قبال ایران دو گزینه در اختیار رئیس جمهوری قرار خواهد گرفت. و افزود همچنان که بارها گفته شده توافق برجام تنها معرف بخش کوچکی از مسائل متعددی است که در ارتباط با ایران وجود دارد. آقای تیلرسون افزود که آمریکا نمیتواند سیاست‌هایش در قبال ایران را تنها به توافق اتمی محدود کند. از جزئیات توصیه‌های وزیر خارجه آمریکا به رئیس جمهوری اطلاعی در دست نیست، ولی یک روز پیش از این، یعنی روز سه‌شنبه، دو تن از اعضای ارشد شورای امنیت ملی کاخ سفید، ژنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع و ژنرال دانفورد رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، در نشست کمیته سنای این کشور اظهار عقیده کردند که لازم است ایالات متحده توافق برجام را حفظ کند و بر اجرای دقیق آن اهتمام ورزد. این هر دو مقام در همان حال تصریح کردند که جمهوری اسلامی ایران به اقدامات برهم زننده ثبات در خاورمیانه و پشتیبانی از به گفتی آنها تروریسم در منطقه ادامه می‌دهد. نکته‌ای که رئیس جمهوری آمریکا و برخی از اعضای دولتش آن را در چارچوب روح برجام تعریف می‌کنند. در کپیتول هیل برخی از قانونگذاران مانند سناتور تام کاتن از ایالت آرکانزاس و از اعضای دو کمیته نیروهای مسلح و روابط خارجی سنا خواهان خروج آمریکا از توافق اتمی هستند. سناتور کاتن در سخنانی در اندیشکده شورای روابط خارجی در واشنگتن تاکید کرد که ادامه توافق تنها زمانی معنا خواهد داشت که تصور کنیم در 10 سال آینده ایران رژیمی قانونمند و صلح طلب خواهد داشت. ولی روزنامه لس آنجلس تایمز در گزارش مشروحی گفته است که برخی مقام‌های دولت آمریکا از آن نگرانند که کنار گذاشتن برجام ممکن است جلب توافق متحدان اروپا را در موارد دیگری مانند محدود ساختن برنامه موشکی ایران و تمدید بخشی از برجام که به بندها و مقررات مرحله پایانی توافق مربوط می‌شود دشوار سازد. خانم هلگا اشمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه در زوریخ تأکید کرد که اعضای این اتحادیه تمام تلاش خود را برای حفظ توافق برجام به کار خواهند برد. فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز پیشتر در مورد توافق با ایران تصریح کرده که این اتحادیه از آغاز گفته است که به ادامه توافق تلاش خواهد کرد، چرا که تاکنون نتایج خوبی از این توافق به بار آمده است. در واشنگتن اما دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به نتایج حاصل از توافق برجام وجود دارد. بسیاری می‌گویند که حاصل توافق اتمی علاوه بر محدود ساختن فعالیت‌های هسته‌ای دولت ایران، بازگرداندن ثبات به خاورمیانه بود، ولی جمهوری اسلامی در این زمینه سهمی نداشته و برعکس بر بی‌ثباتی آن دامن زده است. در کنگره آمریکا نیز دیدگاه‌ها در قبال توافق اتمی متفاوت است. برخی از قانونگذاران بر حفظ برجام، اعمال دقت در اجرای دقیق آن و در همان حال فشارهای تحریمی علیه سایر برنامه‌های حکومت ایران تأکید دارند. استنی هویر از رهبران اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان از جمله قانونگذارانی است که خواستار شدت عمل در قبال دولت ایران است. 35 or 36 Republicans voted with 100. آقای هویر طی سخنانی در 17 مرداد ماه گذشته بر این نکته اشاره کرد که 235 نماینده جمهوری‌خواه و 193 دموکرات به گسترش تحریم‌ها علیه برنامه موشکی، کارنامه حقوق بشری و پشتیبانی دولت ایران از تروریسم رأی دادند. این نماینده دموکرات افزود که 2 حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در این زمینه اتفاق نظر دارند. با این حال به گزارش شبکه CNN، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا برنامه بسیار ظریفی برای حفظ توافق برجام دارد، در حالی که افزایش فشارها به ایران را توصیه خواهد کرد.
خب گزارش نادر صدیقی رو شنیدیم درباره ارائه گزارش سومین گزارش دولت دونالد ترامپ به کنگره در مورد میزان پایبندی دولت ایران به اجرای توافق اتمی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خب صدای من از رادیو فردا میشنوید. تا فرصت هست یک خبر مرتبط با ورزش هم بگم خدمتتون، این که علی اصغر یوسف نژاد نایب رئیس فراکسیون ورزش در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه از طرح تحقیق و تفحص از 2 باشگاه فوتبال پرسپولیس و استقلال در مجلس خبر داده. به گفته نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس، نمایندگان به دنبال این هستند تا بدونن که طی 10 سال گذشته به چه میزان در این 2 باشگاه هزینه شده و چرا این 2 باشگاه نگرانی هایی رو در جامعه و بین هواداران خودشون ایجاد کردند. این 2 باشگاه پرطرفدار تهرانی زیر نظر سازمان تربیت بدنی اداره میشن.